ساعت 7 صبح دوشنبه است. من نازافرین میرزا خلیلی با بخش خبر از رادیو فردا همراه شما هستم. در آغاز سرخط خبرها. شماره زخمی های زلزله 6.14 ریشتری در کرمانشاه به بیش از 540 تن رسید. سخنگوی وزارت خارجه ایران از دبیرکل اتحادیه عرب خواست که مبلغ کشورهای خاص نباشد. نخست وزیر اسرائیل میگوید به زودی به کشورهای عرب بیشتری سفر میکند. رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر در نخستین ساعت‌های روز دوشنبه گفت طبق آخرین اطلاعات ارزیابی شده دریافتی از مناطق زلزله زده غرب کرمانشاه، آمار زخمی‌های این زمین‌لرزه به 548 تن رسیده است. به گزارش ایرنا، مرتضی سلیمی افزود تاکنون چند تیم ارزیاب، سکای تجسس و نجات و درمان اضطراری، چند تیم آوار و اسکان به مناطق زلزله زده اعزام شدند. زمین‌لرزه شدیدی به قدرت 6.4 درجه در مقیاس ریشتر روز یکشنبه استان کرمانشاه را به لرزه درآورد که در پی آن تاکنون چند پس لرزه حوالی قصر شیرین و سرپل ذهاب رخ داده است. مرکز ژئوفیزیک دانشگاه تهران کانون این زمین‌لرزه را در 17 کیلومتری سرپل ذهاب اعلام کرده است. تاکنون گزارشی از شماره جانباختگان احتمالی و خسارت ناشی از این زمین‌لرزه منتشر نشده. این زمین‌لرزه در استان‌های ایلام، کردستان، آذربایجان غربی، اردبیل و گیلان نیز احساس شده است. همچنین بر اساس گزارش‌ها همزمان در اسرائیل، عراق و کویت نیز زمین‌لرزه‌هایی رخ داده است. استان کرمانشاه 21 آبان سال گذشته نیز شاهد زمین‌لرزه شدیدی بود که در جریان آن 620 تن کشته شدند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران یک شنبه شب در واکنش به سخنان اخیر دبیرکل اتحادیه عرب گفت وی دبیرکل این اتحادیه است، نه مبلغ سیاست‌های کشورهای خاص. احمد ابوالغیث دبیرکل اتحادیه عرب در اجلاس گفتگوهای مدیترانه‌ای که در روم برگزار شد گفت ایران باید درباره تغییر رویکرد و رفتارش در بسیاری موضوعها در رابطه با کشورهای عرب به طور عمیق فکر کند. به گزارش ایرنا، بهرام قاسمی با تاکید بر اینکه روابط ایران با بیشتر کشورهای منطقه و همسایگان معقول و مبتنی بر همکاری و احترام است افزود که بهتر است احمد ابوالغیث تحت تاثیر برخی کشورهای منطقه از هر گونه اظهار نظر تفرق افکنانه پرهیز کند. به گفته بهرام قاسمی، مخاطب اصلی اظهارات ابوالغیث کشورهایی باید باشند که سالانه میلیاردها دلار از ثروت ملت‌هایشان را برای خرید امنیت از کشورهای فرامنطقه‌ای صرف می‌کنند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شامگاه یک شنبه در دیدار با رئیس جمهوری چاد که به اورشلیم سفر کرده گفت قصد دارد در آینده نزدیک به کشورهای عرب بیشتری سفر کند. بنیامین نتانیاهو ماه گذشته در سفری غیرمنتظره به عمان در حاشیه خلیج فارس رفت. روابط دیپلماتیک چاد و اسرائیل در سال 1972 به شدت تیره شد. بنیامین نتانیاهو در نشست خبری مشترک پس از این دیدار گفت با رئیس جمهوری چاد درباره تغییراتی در روابط جهان عرب با اسرائیل صحبت کرده است. ادریس دبی نیز این دیدار را تاریخی خواند.
البته از سرگیری روابط دیپلماتیک ما با کشور شما که من خیلی خواستار آن هستم چیزی نیست که بتواند اصول رعایت موقعیت فلسطینی ها را به فراموشی بسپارد.
اسرائیل که در حال حاضر تنها با مصر و اردن در جهان عرب مناسبات دیپلماتیک دارد، خواهان مناسبات گرمتر با کشورهای حاشیه خلیج فارس شده است که از نظر اسرائیل متحدان طبیعی این کشور علیه ایران هستند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در ادامه برنامه صبحانه با خبر رو میبینید.
در صبحانه با خبر امروز، 5 کلان شهر بی شهردار، عدم پاسخگویی وزارت اطلاعات به استعلام وزارت کشور در مهلت قانونی. آغاز کارزار 16 روزه منع خشونت علیه زنان، دو سوم زنان ایرانی خشونت خانگی را تجربه کردند. تورم در بازار لوازم خانگی، قیمت‌ها 3 برابر شد. درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. سخنگوی وزارت کشور خبر داد که حکم شهرداران تهران، مشهد، یزد، کرمانشاه و رشت به دلیل عدم پاسخ وزارت اطلاعات به استعلام‌ها هنوز صادر نشده است. کیان منبی گزارش می‌دهد.
آنطور که سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور میگوید، دلیل اینکه تاکنون حکم این 6 شهردار صادر نشده این است که وزارت اطلاعات هنوز نظر رسمی خود را در مورد این شهرداران ابراز نداشته است. وزارت کشور میگوید که پیش از این از وزارت اطلاعات خواسته است پاسخ خود را به استعلام درباره شهردارها از جمله شهردار تهران تا پایان شنبه ارسال کند. سخنگوی وزارت کشور هرچند نگفته است که نامه رسمی معرفی شهرداران این 5 شهر چه زمانی به وزارت کشور ارسال شده و آیا یک مهلت 10 روزه که برای این امر در نظر گرفته شده به پایان رسیده یا نه. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران، وزارت کشور 10 روز فرصت دارد که حکم شهرداران را پس از اخذ استعلام از وزارت اطلاعات و دیگر نهادها صادر کند. پیش از این هرچند گزارش‌های غیر رسمی درباره پاسخ منفی وزارت اطلاعات به استعلام درباره پیروز حناچی شهردار منتخب تهران به دلیل عضویت برادرش در سازمان مجاهدین خلق منتشر شده بود، اما زهرا صدر اعظم نوری، یک عضو شورای شهر تهران، روز شنبه گفت که حکم پیروز حناچی شهردار تهران روز دوشنبه صادر می‌شود. وزارت کشور ایران می‌گوید کماکان پیگیر اخذ نظر صریح وزارت اطلاعات است. و سلمان سامانی سخنگوی این وزارتخانه روز شنبه گفت که وزارت کشور همچنان که از قانون چشم پوشی نخواهد کرد، اما حتی یک لحظه به گفته او در صدور حکم برای فردی که دارای شرایط قانونی است تأخیر نخواهد داشت. زهرا صدر اعظم نوری عضو شورای شهر تهران در گفته‌های خود روز شنبه با این همه گفته است که وزیر اطلاعات در جلسه با محسن هاشمی رئیس و چند عضو دیگر شورای شهر تهران اعلام کرده که مشکلی در خصوص آقای حناچی شهردار برگزیده برای تهران وجود ندارد. پیروز حناچی در پی تصویب قانون جدید بازنشستگی و استعفای محمد علی افشانی از سوی شورای شهر تهران به عنوان شهردار جدید پایتخت انتخاب شد. قاسم تقی‌زاده خامسی شهردار مشهد نیز به دلیل همین قانون استعفا داد و محمد رضا کلایی قرار است جای او را برای شهرداری مشهد بگیرد. حامد عبداللهی عضو پیشین شورای شهر رشت به عنوان شهردار جدید رشت و مجتبی فرهمند معاون شهرسازی شهرداری یزد به عنوان شهردار جدید این شهر انتخاب شد. سعید طلویی به عنوان شهردار کرمانشاه انتخاب شد که پیش از این شهردار برخی از مناطق تهران بوده است. کیان منوی، رادیو فردا.
گزارش رو دیدید. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی همراه ماست. آقای مهدوی آزاد، وزارت کشور از وزارت اطلاعات خواسته بود که پاسخ به استعلام درباره شهردار تهران رو حداکثر تا پایان وقت اداری شنبه، یعنی دیروز، ارسال کنه. چرا این همه تأخیر کرد وزارت اطلاعات؟
ببینید، خرداد 1395 مجلس قبلی تو آخرین روز کاریش مصوبه‌ای رو تصویب کرد در مورد مشاغل خاص از فرماندار به بالاتر، مبنی بر این که در انتصاب اینجور مقامات علاوه بر وزارت اطلاعات باید از سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضاییه هم استعلام بشه. این قانون البته در واسه شورای نگهبان مجدداً رد شد، بعد با ترکیب جدید مجلس شورای اصلاحی افزایش تعداد اصلاح طلبان عملاً به حاشیه رفت. با این حال به صورت غیر رسمی و غیر قانونی در تمام 2 سال گذشته اطلاعات سپاه پاسداران در حوزه انتصاب مقامات اعمال نفوذ کرده. حتی اگر خاطرتون باشه شهریور 1396 موقعی که محمد علی نجفی رو می‌خواستن به عنوان شهردار تهران منصوب کنن، دوباره عیناً همین اتفاق افتاد و چند روز رسانه‌ها در مورد رد صلاحیت او صحبت می‌کردن. منتها قانون بسیار گله‌گشاده، یعنی وزیر کشور میتونه طبق بند دیگری از قانون دیگری حتی استعلام نکنه، همچنان که در مورد محمد علی افشانی همین آقای وزیر کشور از استعلام ابتلا کرد به بهانه که قبلا استعلام او انجام شده. برای ما شاهد ترکیبی از یک بلبشوی قانونی، بازیگری سیاسی در محافل خاص، نظرات خاص دولت و وزیر کشور مشخصا و از طرف دیگه اعمال نفوذ، اعمال قدرت بخش‌های فراقانونی مثل سازمان اطلاعات سپاه هستیم.
اشاره کردیم به ترکیبی از نظرات گوناگون، آیا این تأخیر مربوط به سازوکار وزارت اطلاعات بوده یا اراده‌ای که وزارت اطلاعات تابع امر اونه؟
علی مطهری نایب رئیس مجلس میگوید که با وزیر اطلاعات صحبت کرده، وزارت اطلاعات گفته که او مشکلی نداره و تلویحا تقصیر رو گردن سازمان اطلاعات سپاه پاسداران میاندازه. آقای مرتضی علویری رئیس شورای عالی استانها مصاحبه دیگری میکند، او میگوید که او با سازمان اطلاعات سپاه صحبت کرده، اونجا هم مشکلی نداره و تلویحا دستگاه دیگری احتمالاً وزارت اطلاعات رو مقصر میدونه. رسانه‌های نزدیک به دولت هم از چیزی به نام دولت پنهان صحبت میکنن. ببینید، نفس این که ما هنوز نمیدونیم کدام نهاد و با چه دلیلی در واقع منتخب شورای شهر تهران رو عدم صلاحیت میزنه براش، در مقابل انتصابش ایستادگی میکنه، نفس این ماجرا، یعنی یک سیاست توسعه نیافته مختص به جمهوری اسلامی، و نفس این ماجرا صرف نظر از اینکه تقصیر اصلی گردن وزارت اطلاعات هست یا سازمان اطلاعات سپاه یا محافل پشت پرده، نشون میده که بخش‌های فراقانونی، بخش‌هایی که با رأی مردم انتخاب نشدن، چطور میتونن در مقابل رأی مردم ایستادگی بکنن، اعمال قدرت بکنن و منافع خودشون رو پیگیری بکنن.
آقای مهدوی آزاد، اشاره کردید که مشخص نیست کدام نهاد در مقابل رأی مردم ایستادگی و مقاومت میکنه. من فارغ از این که حالا این افراد تایید بشن یا تایید نشن، من میخوام نقش وزارت اطلاعات رو در تعیین سرنوشت شهر بدونم.
اینکه آقای پیروز حناچی تایید صلاحیت میشه یا نمیشه مسئله فرعی است. به گمان من اون نهایتا تایید خواهد شد، حتی اگر نشم اتفاق بزرگی نمیفته. مسئله اول این هست که نهادهای مسئول، بخش مدنی‌تر قدرت، در مقابل فشارهای غیرقانونی بخش امنیتی تسلیم میشن. در ماجرای مینو خالقی، در ماجرای سپنتا نیکنام هم ما چنین عقب نشینی بزرگی رو دیدیم. مسئله دوم این هست که نفس نامعلوم بودن این منازعات سیاسی، پنهان بودن رقابت‌های پشت پرده، اینکه نمی‌دونیم کدام نهاد امنیتی به چه دلیلی، با چه انگیزه‌ای و با کدام منافع در واقع مصوبات شوراها یا حتی مجلس رو وتو می‌کنه، منجر به شکل‌گیری یک ساختار مافیایی میشه. بازنده این ماجرا البته قدرت خواهد بود، منتها بازنده اصلی این ماجرا کسی نیست جز شهروندان تهرانی که با یک عالم بدهی، با یک عالم مشکلات دست و پنجه نرم میکنن و حالا ظرف 14 ماه گذشته باید سومین شهردار خودشون رو ببینن.
آقای مهدوی آزاد، سپاس از همراهی شما.
متشکرم.
چند خبر کوتاه از ایران. 17 استان و 300 دشت ایران به دلیل برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی درگیر پدیده فرونشست هستند. علیرضا شهیدی، معاون سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی، با بیان این مطلب گفت ایران به دلیل تحمل خشکسالی‌های فراوان درگیر پدیده فرونشست است که این پدیده بیشتر در دشت‌های کشور مشاهده می‌شود. رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر از آماده باش کامل نیروهای امدادی به خاطر احتمال وقوع سیل و کولاک در استان‌های جنوبی ایران خبر داد. مرتضی سلیمی همچنین از وقوع سیل، برف و کولاک در 15 استان کشور خبر داد و گفت بر اثر وقوع سیل 4 نفر در گیلان مفقود شدند. و طرح استیضاح جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران سه‌شنبه تقدیم هیئت رئیسه مجلس می شود. شرایط تورمی و افزایش قیمت‌ها در ایران به طور روزانه در حال افزایش است. مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه آبان ماه را حدود 35% اعلام کرد، نرخی که نسبت به مهر ماه بیش از 2% افزایش نشان داده. از طرفی رشد قیمت کالاهای اساسی از جمله نان و لبنیات و گوشت نیز سیر صعودی گرفته است. مهرداد قاسم فرگزارش می‌دهد.
من با این حرفای شعارگونه خیلی مانوس نیستم.
رئیس اتاق اصناف ایران علی فاضلی در حالی به خبرگزاری ایلنا میگوید تا به الان هیچ گونه گزارشی مبنی بر افزایش قیمت نان در تهران نداشته ایم که گزارش‌های میدانی حاکی از افزایش قیمت نان تا 20% در سنتی پس‌های تهران است. این افزایش شدید قیمت به نان ختم نمی‌شود. خبرگزاری تسنیم در گزارشی از بازار لوازم خانگی امین حضور از قول یک کاسب قدیمی می نویسد قیمت لوازم خانگی ایرانی در بازار به نسبت سال گذشته تقریباً 3 برابر شده است. یک نماینده فروش هم به همین خبرگزاری گفته است اوضاع بازار لوازم خانگی به قدری خراب است که مشتری‌های ما هم به دلیل نوسانات قیمتی و هم به خاطر کاهش توان خرید تمایلی به خرید ندارند. به گفته این کاسب بازار، ماشین لباسشویی از 3 میلیون تومان به 7 میلیون تومان رسیده و ماشین ظرفشویی که تا یک ماه پیش 4 میلیون و 800 هزار تومان بوده الان 9 میلیون تومان قیمت خورده است. مرکز آمار ایران با انتشار گزارشی شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی نرخ تورم نقطه به نقطه در آبان ماه امسال را 34.9% اعلام کرد. به این ترتیب خانوارهای ایرانی در آبان ماه امسال برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان 34.9% بیشتر از آبان ماه پارسال هزینه کردند. احمد علوی استاد اقتصاد در استکهلم درباره همین آمار رسمی میگوید:
خب اولا باید تاکید کرد که این آمار شامل تمام کالاهایی که خرید و فروش میشه در بازار نیست. بنابراین این از این جهت مشکل داره. دو اینکه این آمار مبتنی است بر نوعی انتخاب، یعنی اینکه در شهرها گروه‌های اجتماعی مختلف انتخاب میشه، از اون جهت بازم شامل نیست. بنابراین تردید وجود داره که این آمار کاملا منطبق است بر واقعیت.
آنچه که مردم احساس می کنند بسیار شدیدتر از حتی میزان همین آمارهای رسمی است. از شیر و مواد لبنی گرفته تا قیمت مرغ و حتی آهنالات که به رغم افزایش 100% این بخش در مرداد گذشته باز هم افزایش قیمت داشته است. در گزارش پیشین مرکز آمار ایران از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که در مهر ماه امسال منتشر شد نرخ تورم نقطه به نقطه 32.8% اعلام شده بود که نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه به نقطه در آبان ماه 97 2.1% بالاتر رفته است. بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه در آبان ماه امسال در میان گروه‌ها و طبقات کالایی تشکیل دهنده شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی مربوط به گروه دخانیات بود که رشدی 160% را تجربه کرد.
جهان را نارنجی کنید نام کارزاری است که هر سال از 25 نوامبر آغاز و تا 10 دسامبر روز حقوق بشر ادامه داره. 16 روز برای مبارزه با خشونت علیه زنان. بنا به آمار در مجموع 35% زنان خشونت رو به شکلی تجربه کردند و این رقم در برخی مناطق جهان به 70% میرسه. آخرین آمار در زمینه خشونت علیه زنان در ایران 14 سال پیش صورت گرفته و این آمار بیان می‌کنه که 66% زنان ایرانی در طول زندگی خود متحمل خشونت شدند. در همین رابطه گفتگویی داریم با حسین قاضیان جامعه شناس. آقای قاضیان، داستان خشونت خانگی در ایران چه تفاوتی با خشونت‌های خانگی در دنیا داره؟
اگر از تعبیرات داستان نویسا بخوایم استفاده بکنیم، در واقع پیرنگ یا اون طرح یا پلات اصلی تقریبا در همه جا مشابه هست، اما شدت و ضعف ها تا حدی متفاوته. به این معنی که مثلا فرض کنید سازمان بهداشت جهانی تحقیق کرده نشون داده در 48 کشور جهان بین 10 تا حدود 69-70% مردم خشونت خانوادگی رو تجربه کردن. شما هم اشاره کردید در ایران یه تحقیق خیلی مفصلی که در همه استان‌ها صورت گرفته، حدود 2/3 از زنان خشونت خانگی رو لااقل یک بار در عمرشون تجربه کردن. 30% اینا خشونت‌ها خیلی جدی بوده و صدمات جسمی جدی به بار آورده. 10%شون دچار نقص عضو یا نقایص عضو دائمی شدن و نشون دهنده شدت خشونت خانوادگی است. الگوها هم تا حدی در خیلی جاها مشابه، یعنی همون تحقیق سازمان بهداشت جهانی نشون میده که تو کشورهای با درآمد بالا 23% زنان خشونت خانوادگی رو تجربه کردن، در حالی که مثلا در منطقه ما که مدیترانه شرقی هست چیزی بوده 37% زنان خشونت خانگی رو تجربه کردن، که این الگو در داخل خود کشورها هم صادقه، جوری که عامل قتل رو شما میبینید که در خانواده خیلی اتفاق میفته. یعنی خود سازمان بهداشت جهانی نشون میده چیزی حدود 35% قتل زنان توسط شریکان زندگی اونا و در داخل خانواده بوده و این نشون میده که خونه خیلی هم جای امن‌تری از خیابون نیست. ریسک فاکتورهایی هم که بررسی شده مشابه، یعنی همون پیرنگ مشابه رو شما در اینجا میبینید، یعنی میبینید که سواد نسبتاً پایین‌تر، مشاهده خشونت خانوادگی در طول زندگی گذشته یا مورد خشونت قرار گرفتن در دوران کودکی یا سوء مصرف الکل در جهان ریسک فاکتور محسوب میشه که در ایران عامل سوء مصرف مواد مخدر رو هم باید بهش اضافه کرد. بنابراین الگو مشابه اما با شدت و ضعف‌های متفاوت در مورد ایران هم ساده.
به ایران اشاره کردیم و دو سوم زنان ایرانی که خشونت رو حتی یک بار هم که شده تجربه کردن، با توجه به که در ایران قانون بازدارنده‌ای برای منع خشونت علیه زنان وجود نداره، راه‌های کاهش چطور میتونه باشه؟
قانون به یک اعتبار حتی تسهیل کننده یا گاهی اوقات مشوق هم هست در ایران، به این دلیل که مثلا ما جرمی تحت عنوان خشونت خانگی نداریم و قربانی در واقع راه قانونی سهلی برای حضور قانونی و ادعای قانون نداره، در حالی که طرف مقابلش از چنین تسهیلاتی برخورداره که بتونه پشت قانون مخفی بشه. به علاوه باورهایی هم در جامعه ما وجود داره که این رو تشدید میکنه و در قالب قانون راه پیدا کرده، این که شما زن رو میتونید ادب بکنید از طریق خشونت جسمی، از طریق زدن. بنابراین غیر از اون مسئله قانون، همین عامل فرهنگی هم هست، یعنی چیزهایی که ما یاد میگیریم یا باور داریم و از طریق باورها و رفتارها اونها رو نسل به نسل یاد میگیریم و در خانواده خودمون اجرا میکنیم. اما یه عامل ساختاری هم خیلی موثر هست و اونم توزیع نابرابر منابع هست در درون خانواده، که مادام که این خانواده نابرابره و منابع نابرابر توزیع شده و راه حل روشنی برای حل و فصل مسالمت آمیز این نابرابری توزیع منابع وجود نداره، خشونت خانوادگی پتانسیل بالایی داره.
آقای قاضیان، سپاس از همراهی شما. همین روزهای نارنجی و منع خشونت علیه زنان بهانه این شد که شماری از کاربران ایرانی هم درباره برخی دغدغه‌های زنان در جامعه ایران گفتگوی رو آغاز کنن که هومن عسکری به اونها پرداخته.
نشست عمومی سازمان ملل متحد روز 25 نوامبر 4 آذر رو به عنوان روز بین المللی منع خشونت علیه زنان اعلام کرده. به همین مناسبت شماری از کاربران ایرانی با استفاده از هشتگ خشونت علیه زنان به بیان تجربیات و دیدگاه‌های خودشون در این باره پرداختند. کاربری با نام لیلی در توییتر نوشته: به یاد زنی که خشونت رو از خونه تا کلاس درس و خیابون تجربه کرده، زنی که خشونت رو پذیرفته و خودش رو با بایدها و نبایدهای جامعه سازگار کرده یا در مقابلشون مقاومت میکنه، و زنی که فرزندانی رو پرورش داد که به این خشونت دامن زدند، به امید روزی که گذر کنیم از این دوران. علی نوشته: خشونت علیه زنان در کشور ما ریشه سیاسی دارد. بدون شناخت علت اصلی آن که به باور او نظام خشن مرد سالار و به شدت ضد زن است، محکوم کردن خشونت علیه زنان بی‌معناست. بدون محکوم کردن نظام سیاسی ولایت فقیه که در عرض 4 دهه گذشته هر قانونی که وضع کرده علیه منافع و آزادی‌های زنان بوده. صفحه نور و رنگ در اینستاگرام نوشته: خشونت علیه زنان همین اجبارهاست، همین حق انتخاب ندادنها، همین کم حساب کردنها، همین ندیدنها، همین محدود کردنها، اینکه زنی جسارت انتخاب تصویر پروفایلش رو نداشته باشه، اینکه پوششش رو، شغلش رو و تفریحش رو دیگران انتخاب کنند، اینکه ضعیفه خطابش کنند. هدیه کیمیایی که خودش رو خبرنگار معرفی کرده نوشته: خشونت علیه زنان فقط زنهایی که از 4 سال پیش زندگیشون توی اسید پاشی های اصفهان نابود شد، هنوز متهم شناسایی نشده و اون زنها با صورتهای زخمی کابوس دارن. پلیس هم گفته چون موضوع رسانه‌ای شد مجرم احساس خطر کرد و از محل اختفاش خارج نشد، او دست به عمل بعدی نزد وگرنه دستگیرش میکردیم. کاربری با نام مستعار میرا این تصویر رو از برخوردهای گشت ارشاد منتشر کرده و نوشته: همه جای دنیا پلیس حامی زنانه، اما در ایران باید به پلیس هم گفت خشونت علیه زنان رو متوقف کنید. و کاربری با نام مستعار بانوی ماه نوشته: امروز 25 نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان است. در این روز به خود، خانواده و دوستان یادآور شویم که خشونت علیه زنان به جا مانده از دوران بربریت و وحشیگری است. خشونت علیه زنان از طرف هر فردی و با هر عنوان و سطح سوادی که باشد نشان از ضعف درونی و نبود اخلاق و منطق است.
و نگاهی به چند خبر کوتاه از جهان. مراسم چراغانی کریسمس در پاریس امسال در مراسمی خاص با کارل لاگرفلد و طراح برجسته مد و لباس و شهردار پاریس آغاز شد. حدود 400 درخت خیابان شانزلیزه که امتداد آن به طاق پیروزی پاریس می‌رسد، امسال پوشیده از چراغ‌های قرمز رنگی می‌شوند. در روزهای کریسمس ده‌ها کلبه چوبی در شانزلیزه خوراکی‌های سال نو می‌فروشند. یک رستوران در مرکز مادرید موفق به دریافت جایزه ستاره میشلن شد. این رستوران با تلفیق اجرای رقاصان فلامنکو و اجرای نوازندگان موسیقی فولکلور اسپانیایی یک نوآوری کرده است. مالک این رستوران میگوید هیچ چیز مثل خلق چیزهای گوناگون و خاص که بیشتر وجود نداشته به انسان انگیزه نمیدهد. کارتون شیرشاه یا The Lion King با ترکیبی از انیمیشن و واقعیت بازسازی می شود. این فیلم تابستان سال آینده اکران خواهد شد و چهره‌های سرشناسی چون دونالد گلاور به جای شخصیت اصلی فیلم سیمبا، شیر جوان و بیانسه خواننده معروف به جای نالا حرف می زنند. و مروری بر روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه صبح نو در تیتر یک خودش موضوع زلزله در استان کرمانشاه و استانهای غربی ایران رو مورد توجه قرار داده. در تیتر یک خودش نوشته زلزله غرب ایران را لرزان. دکتر این روزنامه نوشته زلزله شامگاه یک شنبه در حوالی ساعت 20 رخ داده در عمق 5 کیلومتری زمین. شدت این زلزله هم 6.4 ریشتر به نوشته این روزنامه اعلام شده. نکته مهم این که این روزنامه نوشته شدت زلزله به هر دیگری نه تنها در استان‌های غربی ایران بلکه در کشورهای عراق و کویت هم این زلزله احساس شده. روزنامه ایران هم که روزنامه نزدیک به دولت هست در تیتر اصلی خودش کرمانشاه لرزید گزارشی درباره زلزله منتشر کرده. نوشته که مرکز زلزله سرپل ذهاب بوده و البته این روزنامه تأکید کرده که بر اساس خبرهایی که تا زمان چاپ این روزنامه به دست خبرنگارانش رسیده حدود 100 نفر مصدوم شده بودند که شمار مصدومان رو به افزایش بوده. روزنامه ایران همزمان یک گفتگویی هم انجام داده با شهروندان استان کرمانشاه در چند شهر مختلف. شهروندان به روزنامه ایران گفتن که خونه ها و منازلی که در زلزله یک سال پیش آسیب دیده بودن، خسارت دیده بودن اما به کلی ویران نشده بودن، در این زلزله کاملا تخریب شدن. نگرانی دومی که به روزنامه ایران مردم منتقل کردن این هست که نگران مردم در روستاها هستند، چرا که روستاها دور از دسترس گروه های امدادی بوده در شب و حالا ممکن هست خسارات بیشتری در روستاها وارد شده باشه، که این نگرانی از سوی مردم به خبرنگاران روزنامه ایران منعکس شده. اما یک موضوع دیگر که امروز روزنامه خراسان به اون توجه کرده ماجرای انتصاب هادی رحمانی فضلی، فرزند عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور هست، به عنوان مشاور وزیر اقتصاد آقای فرهاد دشپسند به نوشته این روزنامه فرزند وزیر کشور رو مشاور خودش کرده که این سبب شده در شبکه‌های اجتماعی اعتراضات و انتقادات زیادی صورت بگیره. البته فرهاد دشپسند وزیر جدید اقتصاد گفته که این ماجرا مربوط به فرزند بودن این آقای هادی رحمانی فضلی نیست که فرزند وزیر کشور هست، بلکه دانشجوی من بوده از قبل و او رو میشناختم و حالا چنین سمتی رو بهش واگذار کردم. روزنامه زاینده رود هم در تیتر یک خودش آب 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 نوشته که هم وزیر هم رئیس جمهور حسن روحانی، هم امام جمعه و هم آقای مظاهری که از مراجع تقلید قوم هست و عباس رضایی استاندار جدید استان اصفهان توصیه کردن که اولین اولویتش باید حل بحران آب باشه، چرا که کشاورزان به نوشته این روزنامه بیکار هستند. بحران آب بسیار اونها رو ناراضی کرده و همچنان اعتراضات و تحصن‌هاشون هم در مناطق مختلف استان اصفهان ادامه داره.
سپاس که همراه صبحانه با خبر بودید. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستن. من به شما بدرود میگم. شاد باشید و مالا.
سلام، به بخش خبر ساعت 7:30 دقیقه صبح از رادیو فردا خوش آمدید. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. نگاهی داریم به سرخط خبرها. شماره زخمی های زمین لرزه که 6.14 ریشتری در کرمانشاه به بیش از 540 تن رسید. جنگنده های روسیه مواضع شورشیان را در اطراف حلب بمباران کردند. رئیس جمهوری اوکراین در واکنش به تیراندازی روسیه به کشتی‌های این کشور خواستار برقراری حکومت نظامی شد. رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر در نخستین ساعت‌های روز دوشنبه گفت طبق آخرین اطلاعات ارزیابی شده دریافتی از مناطق زلزله‌زده غرب کرمانشاه، آمار زخمی‌های این زمین‌لرزه به 548 تن رسیده است. به گزارش ایرنا، مرتضی سلیمی افسود تا کنون چند تیم ارزیاب، سگ‌های تجسس و نجات و تیم درمان اضطراری، چند تیم آوار و اسکان به مناطق زلزله زده اعزام شدند. زلزله شدیدی به قدرت 6.4 ریشتر روز یک شنبه استان کرمانشاه را به لرزه درآورد که در پی آن تا کنون چند پس لرزه حوالی قصر شیرین و سر پل ذهاب رخ داده است. مرکز ژئوفیزیک دانشگاه تهران کانون این زمین لرزه را در 17 کیلومتری سر پل ذهاب اعلام کرده است. تا کنون گزارشی از شماره جانباختگان احتمالی و خسارت ناشی از این زمین لرزه منتشر نشده. این زمین لرزه در استانهای ایلام، کردستان، آذربایجان غربی، اردبیل و گیلان نیز احساس شده است. همچنین بر اساس گزارش ها همزمان در اسرائیل، عراق و کویت نیز زمین لرزه هایی رخ داده است. استان کرمانشاه 21 آبان سال گذشته نیز شاهد زمین لرزه شدیدی بود که در جریان آن 620 تن کشته شدند. جنگنده های روسیه روز یک شنبه منطقه در کنترل شورشیان در شمال سوریه را بمباران کردند. به گزارش آسوشیتد پرس، پس از آنکه مقام های سوری از حمله شیمیایی شورشیان در حلب خبر دادند، این حمله انجام شد. به گفته مقام های سوریه، پس از حمله شیمیایی شورشیان، بیش از 100 تن در بیمارستان ها بستری شدند. سوریه و روسیه شورشیان را متهم می کنند که روز شنبه از گاز کلور استفاده کردند. شورشیان استفاده از سلاح‌های شیمیایی را رد و دولت سوریه را متهم کردند که به دنبال نقض آتش‌بس است. همزمان خبرگزاری دولتی سوریه سانا روز یک شنبه از کشته شدن دست کم 14 غیر نظامی در حمله هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا به روستایی در منطقه دیروزور در شرق سوریه خبر داد. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین روز دوشنبه گفت در واکنش به حمله ارتش روسیه به 3 کشتی نیروی دریایی اوکراین در دریای سیاه و توقیف آنها به پارلمان پیشنهاد اعلام حکومت نظامی در کشور می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، پترو پروشنکو افزود در صورت پذیرش این پیشنهاد توسط پارلمان، سازمان‌های دولتی قدرت بیشتری خواهند یافت.
حکومت نظامی به معنای خودداری ما از حل و فصل موضوع آزادسازی قلمرو اوکراین به وسیله ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک نیست. ما مایلیم به تمام مقررات بین المللی از جمله توافقنامه های مینسک پایبند باشیم.
روسیه روز یک شنبه پس از تیراندازی به 3 کشتی نیروی دریایی اوکراین در آبهای ساحل شبه جزیره کریمه که موجب زخمی شدن چند ملوان اوکراینی شد، این کشتی‌ها را توقیف کرد. در ساعت‌های پایانی روز یک شنبه شماری از شهروندان خشمگین در برابر سفارت روسیه در کیف تجمع کردند. از سوی دیگر نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل اعلام کرد که درباره بحران بین روسیه و اوکراین شورای امنیت امروز دوشنبه یک نشست اضطراری برگزار خواهد کرد. این بخش خبری به پایان رسید. در ادامه تکرار برنامه صبحانه با خبر.
در صبحانه با خبر امروز، 5 کلان شهر بی شهردار، عدم پاسخگویی وزارت اطلاعات به استعلام وزارت کشور در مهلت قانونی، آغاز کارزار 16 روزه منع خشونت علیه زنان، 2/3 زنان ایرانی خشونت خانگی را تجربه کردند. تورم در بازار لوازم خانگی قیمت‌ها 3 برابر شد. درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. سخنگوی وزارت کشور خبر داد که حکم شهرداران تهران، مشهد، یزد، کرمانشاه و رشت به دلیل عدم پاسخ وزارت اطلاعات به استعلام‌ها هنوز صادر نشده است. کیان منبی گزارش می‌دهد.
آنطور که سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور میگوید، دلیل اینکه تاکنون حکم این 6 شهردار صادر نشده این است که وزارت اطلاعات هنوز نظر رسمی خود را در مورد این شهرداران ابراز نداشته است. وزارت کشور میگوید که پیش از این از وزارت اطلاعات خواسته است پاسخ خود را به استعلام درباره شهردارها از جمله شهردار تهران تا پایان شنبه ارسال کند. سخنگوی وزارت کشور هرچند نگفته است که نامه رسمی معرفی شهرداران این 5 شهر چه زمانی به وزارت کشور ارسال شده و آیا یک مهلت 10 روزه که برای این امر در نظر گرفته شده به پایان رسیده یا نه. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران، وزارت کشور 10 روز فرصت دارد که حکم شهرداران را پس از اخذ استعلام از وزارت اطلاعات و دیگر نهادها صادر کند. پیش از این هرچند گزارش‌های غیر رسمی درباره پاسخ منفی وزارت اطلاعات به استعلام درباره پیروز حناچی شهردار منتخب تهران به دلیل عضویت برادرش در سازمان مجاهدین خلق منتشر شده بود، اما زهرا صدر اعظم نوری یک عضو شورای شهر تهران روز شنبه گفت که حکم پیروز حناچی شهردار تهران روز دوشنبه صادر می‌شود. وزارت کشور ایران می‌گوید کماکان پیگیر اخذ نظر صریح وزارت اطلاعات است. و سلمان سامانی سخنگوی این وزارتخانه روز شنبه گفت که وزارت کشور همچنان که از قانون چشم پوشی نخواهد کرد، اما حتی یک لحظه به گفته او در صدور حکم برای فردی که دارای شرایط قانونی است تأخیر نخواهد داشت. زهرا صدر اعظم نوری عضو شورای شهر تهران در گفته‌های خود روز شنبه با این همه گفته است که وزیر اطلاعات در جلسه با محسن هاشمی رئیس و چند عضو دیگر شورای شهر تهران اعلام کرده که مشکلی در خصوص آقای حناچی شهردار برگزیده برای تهران وجود ندارد. پیروز حناچی در پی تصویب قانون جدید بازنشستگی و استعفای محمدعلی افشانی از سوی شورای شهر تهران به عنوان شهردار جدید پایتخت انتخاب شد. قاسم تقی‌زاده خامسی شهردار مشهد نیز به دلیل همین قانون استعفا داد و محمدرضا کلایی قرار است جای او را برای شهرداری مشهد بگیرد. حامد عبداللهی عضو پیشین شورای شهر رشت به عنوان شهردار جدید رشت و مجتبی فرهمند معاون شهرسازی شهرداری یزد به عنوان شهردار جدید این شهر انتخاب شد. سعید طلوعی به عنوان شهردار کرمانشاه انتخاب شد که پیش از این شهردار برخی از مناطق تهران بوده است. کیان منوی، رادیو فردا.
گزارش رو دیدید. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی همراه ماست. آقای مهدوی آزاد، وزارت کشور از وزارت اطلاعات خواسته بود که پاسخ به استعلام درباره شهردار تهران رو حداکثر تا پایان وقت اداری شنبه، یعنی دیروز، ارسال کنه. چرا این همه تأخیر کرد وزارت اطلاعات؟
ببینید، خرداد 1395 مجلس قبلی تو آخرین روز کاریش مصوبه‌ای رو تصویب کرد در مورد مشاغل خاص از فرماندار به بالاتر، مبنی بر این که در انتصاب اینجور مقامات علاوه بر وزارت اطلاعات باید از سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضاییه هم استعلام بشه. این قانون البته توسط شورای نگهبان مجدداً رد شد، بعد با ترکیب جدید مجلس شورای اسلامی افزایش تعداد اصلاح طلبان عملاً به حاشیه رفت. با این حال به صورت غیر رسمی و غیر قانونی در تمام 2 سال گذشته اطلاعات سپاه پاسداران در حوزه انتصاب مقامات اعمال نفوذ کرده. حتی اگر خاطرتون باشه شهریور 1396 موقعی که محمدعلی نجفی رو می‌خواستن به عنوان شهردار تهران منصوب کنن، دوباره عیناً همین اتفاق افتاد و چند روز رسانه‌ها در مورد رد صلاحیت او صحبت می‌کردن. منتها قانون بسیار گله‌گشاده، یعنی وزیر کشور میتونه طبق بند دیگری از قانون دیگری حتی استعلام نکنه، همچنان که در مورد محمدعلی افشانی همین آقای وزیر کشور از استعلام ابتلا کرد به بهانه‌ای که قبلا استعلام او انجام شده. برای ما شاهد ترکیبی از یک بلبشوی قانونی، بازیگری سیاسی در محافل خاص، نظرات خاص دولت و وزیر کشور مشخصا، و از طرف دیگه اعمال نفوذ، اعمال قدرت بخش‌های فراقانونی مثل سازمان اطلاعات سپاه هستیم.
اشاره کردیم به ترکیبی از نظرات گوناگون، آیا این تأخیر مربوط به سازوکار وزارت اطلاعات بوده یا اراده‌ای که وزارت اطلاعات تابع امر اونه؟
علی مطهری نایب رئیس مجلس میگوید که با وزیر اطلاعات صحبت کرده، وزارت اطلاعات گفته که او مشکلی نداره و تلویحا تقصیر رو گردن سازمان اطلاعات سپاه پاسداران میاندازه. آقای مرتضی الویری رئیس شورای عالی استانها مصاحبه دیگری میکند، او میگوید که او با سازمان اطلاعات سپاه صحبت کرده، اونجا هم مشکلی نداره و تلویحا دستگاه دیگری احتمالاً وزارت اطلاعات رو مقصر میدونه. رسانه‌های نزدیک به دولت هم از چیزی به نام دولت پنهان صحبت میکنن. ببینید، نفس این که ما هنوز نمیدونیم کدام نهاد و با چه دلیلی در واقع منتخب شورای شهر تهران رو عدم صلاحیت میزنه براش، در مقابل انتصابش ایستادگی میکنه، نفس این ماجرا، یعنی یک سیاست توسعه نیافته مختص به جمهوری اسلامی، و نفس این ماجرا صرف نظر از اینکه تقصیر اصلی گردن وزارت اطلاعات هست یا سازمان اطلاعات سپاه یا محافل پشت پرده، نشون میده که بخش‌های فراقانونی، بخش‌هایی که با رأی مردم انتخاب نشدن، چطور میتونن در مقابل رأی مردم ایستادگی بکنن، اعمال قدرت بکنن و منافع خودشون رو پیگیری بکنن.
آقای مهدوی آزاد، اشاره کردید که مشخص نیست کدام نهاد در مقابل رأی مردم ایستادگی و مقاومت میکنه. من فارغ از این که حالا این افراد تایید بشن یا تایید نشن، من میخوام نقش وزارت اطلاعات رو در تعیین سرنوشت شهر بدونم.
اینکه آقای پیروز حناچی تایید صلاحیت میشه یا نمیشه مسئله فرعی است. به گمان من اون نهایتا تایید خواهد شد، حتی اگر نشم اتفاق بزرگی نمیفته. مسئله اول این هست که نهادهای مسئول، بخش مدنی تر قدرت، در مقابل فشارهای غیرقانونی بخش امنیتی تسلیم میشن. در ماجرای مینو خالقی، در ماجرای سپنتا نیکنام هم ما چنین عقب نشینی بزرگی رو دیدیم. مسئله دوم این هست که نفس نامعلوم بودن این منازعات سیاسی، پنهان بودن رقابت‌های پشت پرده، اینکه نمی‌دونیم کدام نهاد امنیتی به چه دلیلی، با چه انگیزه‌ای و با کدام منافع در واقع مصوبات شوراها یا حتی مجلس رو وتو می‌کنه، منجر به شکل‌گیری یک ساختار مافیایی میشه. برنده این ماجرا البته قدرت خواهد بود، منتها بازنده اصلی این ماجرا کسی نیست جز شهروندان تهرانی که با یک عالم بدهی، با یک عالم مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنن و حالا ظرف 14 ماه گذشته باید سومین شهردار خودشون رو ببینند.
آقای مهدوی آزاد، سپاس از همراهی شما.
متشکرم.
چند خبر کوتاه از ایران. 17 استان و 300 دشت ایران به دلیل برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی درگیر پدیده فرونشست هستند. علیرضا شهیدی، معاون سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی، با بیان این مطلب گفت ایران به دلیل تحمل خشکسالی‌های فراوان درگیر پدیده فرونشست است که این پدیده بیشتر در دشت‌های کشور مشاهده می‌شود. رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر از آماده باش کامل نیروهای امدادی به خاطر احتمال وقوع سیل و کولاک در استان‌های جنوبی ایران خبر داد. مرتضی سلیمی همچنین از وقوع سیل، برف و کولاک در 15 استان کشور خبر داد و گفت بر اثر وقوع سیل 4 نفر در گیلان مفقود شدند. و طرح استیضاح جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران سه‌شنبه تقدیم هیئت رئیسه مجلس می شود. شرایط تورمی و افزایش قیمت‌ها در ایران به طور روزانه در حال افزایش است. مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه آبان ماه را حدود 35% اعلام کرد، نرخی که نسبت به مهر ماه بیش از 2% افزایش نشان داده. از طرفی رشد قیمت کالاهای اساسی از جمله نان و لبنیات و گوشت نیز سیر صعودی گرفته است. مهرداد قاسم فرگزارش می‌دهد.
من با این حرفای شعارگونه خیلی مانوس نیستم.
رئیس اتاق اصناف ایران علی فاضلی در حالی به خبرگزاری ایلنا میگوید تا به الان هیچ گونه گزارشی مبنی بر افزایش قیمت نان در تهران نداشته ایم که گزارش‌های میدانی حاکی از افزایش قیمت نان تا 20% در سنتی پس‌های تهران است. این افزایش شدید قیمت به نان ختم نمی‌شود. خبرگزاری تسنیم در گزارشی از بازار لوازم خانگی امین حضور از قول یک کاسب قدیمی می نویسد قیمت لوازم خانگی ایرانی در بازار به نسبت سال گذشته تقریباً 3 برابر شده است. یک نماینده فروش هم به همین خبرگزاری گفته است اوضاع بازار لوازم خانگی به قدری خراب است که مشتری‌های ما هم به دلیل نوسانات قیمتی و هم به خاطر کاهش توان خرید تمایلی به خرید ندارند. به گفته این کاسب بازار، ماشین لباسشویی از 3 میلیون تومان به 7 میلیون تومان رسیده و ماشین ظرفشویی که تا یک ماه پیش 4 میلیون و 800 هزار تومان بوده الان 9 میلیون تومان قیمت خورده است. مرکز آمار ایران با انتشار گزارشی شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی نرخ تورم نقطه به نقطه در آبان ماه امسال را 34.9% اعلام کرد. به این ترتیب خانوارهای ایرانی در آبان ماه امسال برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان 34.9% بیشتر از آبان ماه پارسال هزینه کردند. احمد علوی استاد اقتصاد در استکهلم درباره همین آمار رسمی میگوید:
خب اولا باید تاکید کرد که این آمار شامل تمام کالاهایی که خرید و فروش میشه در بازار نیست. بنابراین این از این جهت مشکل داره. دو اینکه این آمار مبتنی است بر نوعی انتخاب، یعنی اینکه در شهرها گروه‌های اجتماعی مختلف انتخاب میشه، از اون جهت بازم شامل نیست. بنابراین تردید وجود داره که این آمار کاملا منطبق است بر واقعیت.
آنچه که مردم احساس می کنند بسیار شدیدتر از حتی میزان همین آمارهای رسمی است. از شیر و مواد لبنی گرفته تا قیمت مرغ و حتی آهنالات که به رغم افزایش 100% این بخش در مرداد گذشته باز هم افزایش قیمت داشته است. در گزارش پیشین مرکز آمار ایران از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که در مهر ماه امسال منتشر شد، نرخ تورم نقطه به نقطه 32.8% اعلام شده بود که نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه به نقطه در آبان ماه 97 2.1% بالاتر رفته است. بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه در آبان ماه امسال در میان گروه‌ها و طبقات کالایی تشکیل دهنده شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی مربوط به گروه دخانیات بود که رشدی 160% را تجربه کرد.
جهان را نارنجی کنید نام کارزاری است که هر سال از 25 نوامبر آغاز و تا 10 دسامبر روز حقوق بشر ادامه داره. 16 روز برای مبارزه با خشونت علیه زنان. بنا به آمار در مجموع 35% زنان خشونت رو به شکلی تجربه کردند و این رقم در برخی مناطق جهان به 70% میرسه. آخرین آمار در زمینه خشونت علیه زنان در ایران 14 سال پیش صورت گرفته و این آمار بیان میکنه که 66% زنان ایرانی در طول زندگی خود متحمل خشونت شدند. در همین رابطه گفتگویی داریم با حسین قاضیان، جامعه شناس. آقای قاضیان، داستان خشونت خانگی در ایران چه تفاوتی با خشونت‌های خانگی در دنیا داره؟
اگر از تعبیرات داستان نویسا بخوایم استفاده بکنیم، در واقع پیرنگ یا اون طرح یا پلات اصلی تقریبا در همه جا مشابه هست، اما شدت و ضعف ها تا حدی متفاوته. به این معنی که مثلا فرض کنید سازمان بهداشت جهانی تحقیق کرده نشون داده در 48 کشور جهان بین 10 تا حدود 69-70% مردم خشونت خانوادگی رو تجربه کردن. شما هم اشاره کردید در ایران یه تحقیق خیلی مفصلی که در همه استان‌ها صورت گرفته، حدود 2/3 از زنان خشونت خانگی رو لااقل یک بار در عمرشون تجربه کردن. 30% اینا خشونت‌ها خیلی جدی بوده و صدمات جسمی جدی به بار بوده. 10%شون دچار نقص عضو یا نقایص عضو دائمی شدن و نشوندنده شدت خشونت خانوادگی. الگوها هم تا حدی در خیلی جاها مشابه، یعنی همون تحقیق سازمان بهداشت جهانی نشون میده که تو کشورهای با درآمد بالا 23% زنان خشونت خانوادگی رو تجربه کردن، در حالی که مثلا در منطقه ما که میترانه شرقی هست چیزی حدود 37% زنان خشونت خانگی رو تجربه کردن، که الگو در داخل خود کشورها هم صادقه، جوری که عامل قتل رو شما میبینید که در خانواده خیلی اتفاق میفته. یعنی خود سازمان بهداشت جهانی نشون میده چیزی حدود 35% قتل زنان توسط شریکان زندگی اونا و در داخل خانواده بوده و این نشون میده که خونه خیلی هم جای امن‌تری از خیابون نیست. ریسک فاکتورهایی هم که بررسی شده مشابه، یعنی همون پیرنگ مشابه رو شما در اینجا میبینید، یعنی میبینید که سواد نسبتاً پایین‌تر، مشاهده خشونت خانوادگی در طول زندگی گذشته یا مورد خشونت قرار گرفتن در دوران کودکی یا سوء مصرف الکل در جهان ریسک فاکتور محسوب میشه که در ایران عامل سوء مصرف مواد مخدر رو هم باید بهش اضافه کرد. بنابراین الگو مشابه اما با شدت و ضعف‌های متفاوت در مورد ایران هم صادق.
به ایران اشاره کردیم و دو سوم زنان ایرانی که خشونت رو حتی یک بار هم که شده تجربه کردن، با توجه به که در ایران قانون بازدارنده‌ای برای منع خشونت علیه زنان وجود نداره، راه‌های کاهش چطور میتونه باشه؟
قانون به یک اعتبار حتی تسهیل کننده یا گاهی اوقات مشوق هم هست در ایران، به این دلیل که مثلا ما جرمی تحت عنوان خشونت خانگی نداریم و قربانی در واقع راه قانونی سهلی برای حضور قانونی و ادعای قانون نداره، در حالی که طرف مقابلش از چنین تسهیلاتی برخورداره که بتونه پشت قانون مخفی بشه. به علاوه باورهایی هم در جامعه ما وجود داره که این رو تشدید میکنه و در قالب قانون راه پیدا کرده، این که شما زن رو میتونید ادب بکنید از طریق خشونت جسمی، از طریق زدن. بنابراین غیر از اون مسئله قانون، همین عامل فرهنگی هم هست، یعنی چیزهایی که ما یاد میگیریم یا باور داریم و از طریق باورها و رفتارها اونها رو نسل به نسل یاد میگیریم و در خانواده خودمون اجرا میکنیم. اما یه عامل ساختاری هم خیلی مؤثر هست و اونم توزیع نابرابر منابع هست در درون خانواده، که مادام که این خانواده نابرابره و منابع نابرابر توزیع شده و راه حل روشنی برای حل و فصل مسالمت آمیز این نابرابری توزیع منابع وجود نداره، خشونت خانوادگی پتانسیل بالایی داره.
آقای قاضیان، سپاس از همراهی شما. همین روزهای نارنجی و منع خشونت علیه زنان بهانه این شد که شماری از کاربران ایرانی هم درباره برخی دغدغه‌های زنان در جامعه ایران گفتگویی رو آغاز کنن که هومن عسکری به اونها پرداخته.
نشست عمومی سازمان ملل متحد روز 25 نوامبر 4 آذر رو به عنوان روز بین‌المللی منع خشونت علیه زنان اعلام کرده. به همین مناسبت شماری از کاربران ایرانی با استفاده از هشتگ خشونت علیه زنان به بیان تجربیات و دیدگاه‌های خودشون در این باره پرداختند. کاربری با نام لیلی در توییتر نوشته: به یاد زنی که خشونت را از خونه تا کلاس درس و خیابون تجربه کرده، زنی که خشونت رو پذیرفته و خودش رو با بایدها و نبایدهای جامعه سازگار کرده یا در مقابلشون مقاومت میکنه، و زنی که فرزندانی رو پرورش داد که به این خشونت دامن زدند، به امید روزی که گذر کنیم از این دوران. علی نوشته: خشونت علیه زنان در کشور ما ریشه سیاسی دارد. بدون شناخت علت اصلی آن که به باور او نظام خشن مرد سالار و به شدت ضد زن است، محکوم کردن خشونت علیه زنان بی‌معناست. بدون محکوم کردن نظام سیاسی ولایت فقیه که در عرض 4 دهه گذشته هر قانونی که وضع کرده علیه منافع و آزادی‌های زنان بوده. صفحه نور و رنگ در اینستاگرام نوشته: خشونت علیه زنان همین اجبار هاست، همین حق انتخاب ندادن ها، همین کم حساب کردن ها، همین ندیدن ها، همین محدود کردن ها، اینکه زنی جسارت انتخاب تصویر پروفایلش رو نداشته باشه، اینکه پوششش رو، شغلش رو و تفریحش رو دیگران انتخاب کنند، اینکه ضعیفه خطابش کنند. هدیه کیمیایی که خودش رو خبرنگار معرفی کرده نوشته: خشونت علیه زنان فقط زنهایی که از 4 سال پیش زندگیشون توی اسید پاشی های اصفهان نابود شد، هنوز متهم شناسایی نشده و اون زنها با صورتهای زخمی کابوس دارن. پلیس هم گفته چون موضوع رسانه‌ای شد مجرم احساس خطر کرد و از محل اختفاش خارج نشد، او دست به عمل بعدی نزد وگرنه دستگیرش میکردیم. کاربری با نام مستعار میرا این تصویر رو از برخوردهای گشت ارشاد منتشر کرده و نوشته: همه جای دنیا پلیس حامی زنانه، اما در ایران باید به پلیس هم گفت خشونت علیه زنان رو متوقف کنید. و کاربری با نام مستعار بانوی ماه نوشته: امروز 25 نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان است. در این روز به خود، خانواده و دوستان یادآور شویم که خشونت علیه زنان به جا مانده از دوران بربریت و وحشیگری است. خشونت علیه زنان از طرف هر فردی و با هر عنوان و سطح سوادی که باشد، نشان از ضعف درونی و نبود اخلاق و منطق است.
و نگاهی به چند خبر کوتاه از جهان. مراسم چراغانی کریسمس در پاریس امسال در مراسمی خاص با کارل لاگرفلد و طراح برجسته مد و لباس و شهردار پاریس آغاز شد. حدود 400 درخت خیابان شانزلیزه که امتداد آن به طاق پیروزی پاریس می‌رسد، امسال پوشیده از چراغ‌های قرمز رنگی می‌شوند. در روزهای کریسمس ده‌ها کلبه چوبی در شانزلیزه خوراکی‌های سال نو می‌فروشند. یک رستوران در مرکز مادرید موفق به دریافت جایزه ستاره میشلین شد. این رستوران با تلفیق اجرای رقاصان فلامنکو و اجرای نوازندگان موسیقی فولکلور اسپانیایی یک نوآوری کرده است. مالک این رستوران میگوید هیچ چیز مثل خلق چیزهای گوناگون و خاص که بیشتر وجود نداشته به انسان انگیزه نمیدهد. کارتون شیرشاه یا The Lion King با ترکیبی از انیمیشن و واقعیت بازسازی می شود. این فیلم تابستان سال آینده اکران خواهد شد و چهره‌های سرشناسی چون دونالد گلاور به جای شخصیت اصلی فیلم سیمبا شیر جوان و بیانسه خواننده معروف به جای نالا حرف می زنند. و مروری بر روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه صبح نو در تیتر یک خودش موضوع زلزله در استان کرمانشاه و استانهای غربی ایران رو مورد توجه قرار داده. در تیتر یک خودش نوشته زلزله غرب ایران را لرزاند. اونطور که این روزنامه نوشته زلزله شامگاه یک شنبه در حوالی ساعت 20 رخ داده، در عمق 5 کیلومتری زمین. شدت این زلزله هم 6.4 ریشتر به نوشته این روزنامه اعلام شده. نکته مهم این که این روزنامه نوشته شدت زلزله به هر دیگه نه تنها در استان‌های غربی ایران بلکه در کشورهای عراق و کویت هم این زلزله احساس شده. روزنامه ایران هم که روزنامه نزدیک به دولت هست در تیتر اصلی خودش کرمانشاه لرزید گزارشی درباره زلزله منتشر کرده، نوشته که مرکز زلزله سرپل ذهاب بوده و البته این روزنامه تأکید کرده که بر اساس خبرهایی که تا زمان چاپ این روزنامه به دست خبرنگارانش رسیده حدود 100 نفر مصدوم شده بودند که شمار مصدومان رو به افزایش بوده. روزنامه ایران همزمان یک گفتگویی هم انجام داده با شهروندان استان کرمانشاه در چند شهر مختلف. شهروندان به روزنامه ایران گفتند که خونه ها و منازلی که در زلزله یک سال پیش آسیب دیده بودن، خسارت دیده بودن اما به کلی ویران نشده بودن، در این زلزله کاملا تخریب شدن. نگرانی دومی که به روزنامه ایران مردم منتقل کردن این هست که نگران مردم در روستاها هستند، چرا که روستاها دور از دسترس گروه‌های امدادی بوده در شب و حالا ممکن هست خسارات بیشتری در روستاها وارد شده باشه، که این نگرانی از سوی مردم به خبرنگاران روزنامه ایران منعکس شده. اما یک موضوع دیگر که امروز روزنامه خراسان به اون توجه کرده، ماجرا انتصاب هادی رحمانی فضلی، فرزند عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور هست، به عنوان مشاور وزیر اقتصاد آقای فرهاد دشپسند به نوشته این روزنامه فرزند وزیر کشور رو مشاور خودش کرده، که این سبب شده در شبکه‌های اجتماعی اعتراضات و انتقادات زیادی صورت بگیره. البته فرهاد دشپسند وزیر جدید اقتصاد گفته که این ماجرا مربوط به فرزند بودن این آقای هادی رحمانی فضلی نیست که فرزند وزیر کشور هست، بلکه دانشجوی من بوده از قبل و او رو میشناختم و حالا چنین سمتی رو بهش واگذار کردم. روزنامه زاینده رود هم در تیتر یک خودش آب 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 نوشته که هم وزیر هم رئیس جمهور حسن روحانی، هم امام جمعه و هم آقای مظاهری که از مراجع تقلید قوم هست و عباس رضایی استاندار جدید استان اصفهان توصیه کردند که اولین اولویتش باید حل بحران آب باشه، چرا که کشاورزان به نوشته این روزنامه بیکار هستند. بحران آب بسیار اونها رو ناراضی کرده و همچنان اعتراضات و تحصنهاشون هم در مناطق مختلف استان اصفهان ادامه داره.
سپاس که همراه صبحانه با خبر بودید. همکاران در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم. شاد باشید و مالا.